الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملخص عرایض این شد در استصحاب معتبر است شک در بقا، و این شک در بقا در او تسامح نیست، و در موارد استصحاب حقیقتا باید شک در بقا باشد، به نحوی که اگر مستصحب سابقی باقی مانده باشد حکم همان عین حکم است و موضوع همان عین الموضوع است، و در مواردی که موضوع موضوع آخر باشد یا حکم حکم آخر باشد یا موضوع حکم هر دو موضوع حکم آخر باشد فلا استصحابه. اگر فرض کنید شارع یکی از نزاسات را قرار داده بود، اون خاکستری که اون رمادی که از اثر هست از اثر انسان، او هم نجس است. در ما نحن فیه اثر انسان اون وقتی که معظم به عنوان اثر بود نزاست داشت، بعد که اون اثر رماد شد باز نزاست دارد، ولیکن این نزاست نزاست اخرایی است، اون نزاست اولیه نیست که به عنوان اثر ثابت بود. به دون جهت وقتی که گفتیم کلب ملح شد، ولو احتمال میدیم ملح متبدل الیه الکلب نجس باشد، از اعیان نجسه باشد، احتمالش را دادیم، ولیکن گفتیم استصحاب نجاست جاری نیست، چون که نجاست سابقی به عنوان کلب بود، الان کلب نیست عنوانش. اگر این نجس بشود شارع ملح متبدل الیه الکلب را هم یکی از نجاسات قرار داده است، و من هنا شک داشتیم و اصالت طهاره رجوع کردیم، گفتیم نه، ولی کل شیء طاهر پاک است. مورد استصحاب در جایی است که به نظر العرف، یعنی به نظر غیر مسامحی، اگر مستصحب سابق باقی باشد بقای امر اول است، محمول محمول اول است، و موضوع موضوع اول است. این موارد جای استصحاب است. منتها می گفتید شک در بقا باید حقیقتا باشد نه به نظر مسامحی، ولیکن می گفتید این شک در بقا حقیقتا و به نظر العرف، چون شارع خطاب استصحاب یکی از خطابات شرعیه است، باید به اون فهم عرفی حمل بشود. فهم عرفی این است که شک در موارد بقا، بقا معناش این است که شی باشد بگن همون موضوع اول است، حقیقتا موضوع اول است، این بقا همین است. بما این که خطاب استصحاب ملقای به عرف است و موضوع در او شک در بقاست، بدون جهت در ما نحرفی حقیقتا ماید به نظر العرف شک در بقا باشد. منتها حرف ما این بود این شک در بقا به نظر العرف موقوف نیست به اتحاد قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه عقلن. این اتحاد بین القضیتین عقلی بوده باشد، همون وحدتی که عقلا واحد بوده باشد، قضیه متعقنه با قضیه مشکوکه، گفتیم اون اتحاد عقلی معتبر نیست بین القضیت در صدق و بقا حقیقتن به نظر اوست موقوف نیست و الا در شبهات موضوعی هم غالبا استصحاب نمی شود. چرا؟ برای آنکه یه موشکی آمد خورد به بدن، نمیدانیم زید مرد یا به خانه زید خورد، زید مرد یا زنده شد. خب در ما نهنفی قضیه متعقنه که استصحاب حیات زید را می کنیم با قضیه مشکوکه دوتاست. اون حیات قبل موشک را ما برای زید یقین داشتیم، اون متعقن ما بود، اما حیات بعد از خوردن موشک به این بزرگی ما هیچ یقین نداشتیم. این میبینید موضوع به حسب دقت عقلیم بله محمول ها توجه کردید یکی وجود قبل اوست امر حادث و یکی بعد از اون امر حادث است. پس اتحاد بین قضیتین حتی در موضوع و در محمول به دقت عقلیه نیست، چون که به دقت عقلیه اون وقتی می شود که تمام امور و قیودی که در قضیه متعقنه هست در قضیه مشکوکه هم باشد. بدون جهت گفتیم که باید مستصحب من حیث زمان قضیه متعقنه با مشکوکه باید تعدد داشته باشد من حیث زمان، همین رو از دیگر و دیروز گفتیم در استصحاب باید این تعدد بوده باشد من حیث زمان. الان میگوییم با قضیه متعقنه با مشکوکه در اون امر زمانی که مقوم محمول و مقوم موضوع نیست باز باید تعدد داشته باشد تا مورد منشأ شکی بشود که موشک خوردن ها نه مقوم وجود زید است، توجه کردی که محمول است، نه مقوم ماهیت مقرره برای زید که حیات را بر او استصحاب میکنی. این ظرف حساب می شود به نظر العقلی اینجور نیست، ولیکن به نظر العرف وقتی چی گفتن زید قبل از موشک موجود بود یعنی اون زمان ظرف وجودش بود. الان احتمال می دهم اون وجودی که در اون زمان بود همون وجود باقی بماند، یعنی وجود آخر نمی شود، اگر بماند الان زید زنده باشد بعد از خوردن او همون وجود است، بعد از خوردن او موشد باشد همون وجود است. اینی که در استصحاب معتبر است اتحاد بین قضیه متعقنه و مشکوکه، این اتحاد در ناحیه محمول و موضوع است. و اما اون اموری که مقوم بر محمول و موضوع حساب نمی شود، اونها از قبیل ظرف حساب می شود، نه توجه کردید اونها نه اتحاد در اونها اگر باشد دیگه شکی نمی شود متعقنه قضیه متعقنه با مشکوکه در تمام جهات متحد بشود دیگه شکی نمی شود، معنا ندارد این فرضش یقین باشد که جمع نمی شود. بدون جهت وقتی که این زور شد ما ناتاریم در بحث استصحاب در مورد استصحاب، چون که موضوع در روایات شک بقا در بقای شیء ثابتی است، باید بگوییم مراد از اتحاد در قضیتین اون اتحاد در محمول و موضوع است. و اما چیزهایی که خارج از موضوع و محمول است یعنی مقوم نیست، توجه کردید اونها اتحاد نمی خواهد، فقط باید طوری بشود که اون متعقن سابقی در این حالت لاحقه هم باقی بماند، میگن بگن همون شیء است باقی است، این همون وجود است، همون وجود محمول است بر همون موضوع که سابقا بود. باید این راست این معنی این را من مالا بدمین هستیم، چون شک در بقا فرض شده از در اخبار. اتحاد بین الکزیت هند را به این معنا باید حمله کنیم. خب از اونجا معلوم می شود برای اینکه قیودی که مقوم محمول و موضوع نیستن، اختلاف اونها هیچ ضرری به استصاب ندارد. اینجور میشه دیگه. خب این قیود را چه جور تشخیص بدهیم؟ توجه کردید چه مقوم است یا نه؟ لسان دلیل را ملاحظه کنیم که ببینیم این در لسان دلیل مقوم نخزه شده است، که مثلا گفته است الاسیر المغلی حرام، یا نه در لسان دلیل گفته الاسیر و ازاغلا یحرم، که یحرم بر خود اسیر حمله شده است، مقوم نخزه شده. گفتیم نه اینها نیست، لسان دلیل هم اعتبار ندار. چرا؟ چون که مورد استصحاب اصلا شبهات موضوعی است. در شبهات موضوعی لحاظ دلیل نمی شود که، چون که اختلاف شبهه در بقاء خارجی به شبهه مصداقیه است، خطاب با مصداق خارجی ندارد. به دون جهت در ما نحنفی متعین نظر عرفی، چون که نظر عقل را که نمی شود اصلا در اتحاد به نظر عقل در قضیت این که گفتیم معنا ندارد، محتمل باشد باید متبع نظر عرفی باشد، که عرف کدام قیود را به مناسبت ها که موضوع، یعنی عرف یعنی فهم عرفی، در فهم عرفی کدام یکی از قیودات مقوم است. ممکن است در یه حکمی، توجه کردید، یه حکم در یه حکمی قید مقوم بشود به مناسبت حکم موضوع، در حکم آخر نه مقوم نبوده باشد. مثل این که مولا بعدش بشد مشتری بشد بعت که حاضر عبد العالم، این عبد العالم را به تو فروختن، بعد اون هم برد کتاب را داد به عبد که بخوام ببینم از این وسائل یه چند روایتی، دید اصلا بلد نیست. توجه کردید این مبی که بی بر او متعلق شده از تملیک، علم مقوم نیست به نظر نور. به تون زد میگه مومن تا گفتی این عالم است، این که سواد ندارد. به تون زد میگه که من فسخ میکنم معامله را، این به درد من نمیخورد. و اما اگر امر شد به، توجه کردید، تقلید از عالم، از رجل عالم، خوب بود. خب این علم مقوم است در این حکم، که عرف می فهمد که این علم مقوم است. بدون جهت اگر فرض کنید لا سمح الله رجل عالمی به واسطه مرضی یا غیر مرضی اصبح ظاهرا صرفا، که اصلا هیچ چیز بلد نیست، خب میگیم که جواز تقلید هم رفت، چون که علم مقوم بود. شکم بکنیم نمیشه استصحاب کرد، چون که عنوان عالم بود، عالم از بین رفته است. این که به نظر فهم عرفی از خطاب در شبهات حکمیه کدام قید مقوم است یا کدام قید مقوم نیست به حسب فهم عرفی، چه جوری که اهل عرف در انشاءات خودشون چیزی را مقوم می دانند، مثل این که دیروز می گفتند به اتحاز العبد یا به اتحاز العبد، توجه کردید به اتحاز رگل زکر، خودش هم وصف بود، بعد دست برداشتن دردن پرده را دیدن و مای زن است، این اصل معبی موجود نیست، ولیکن به خلاف عالم کاتب بودن اینها مقوم نیست. در مجعولات شرعی هم همین جور است، رب ما اهل العرف به مناسبت حکم موضوع میگه فسأل و اهل ذکر، یعنی عالم به ما و عالمون، ولی عالم علم را دخیل میداند و مقوم موضوع میداند. و اما نه در جایی گفت علماء ازا تغییرت نجز، یا گفت علماء المتغیر نجس، اهل العرف میگوید که ما را نجس شمرده است در اون ظرفی که تغییر دارد، اون تغییر را مقوم نمیداند، نه برای نجاست نه برای موجودن بقاء تغییر را، اما اصل حدوثش دخیل است در حدوث الحکم، ولیکن حکم رو اون چیزی که سوار شده است خود آب است، میگه خود آب کثیف میشود. این مراد اینه. پس این دوتا وحشت ندارد که چجور شد در باب استصحاب این مسامه ها ترفی هم اتبع شد، مسامه یرفی نیست. سرش این است که در باب استصحاب باید اتحاد بین قضیه متیقنه و مشکوکه را اتحاد به نظر العرف بگیریم، نه به دقت العقلیه، ولا شک متصور نمی شود. و بدون جهت متعین می شود که شک در بقا حقیقتا جایی می شود که اگر موجود بوده باشد اون شیء ثابتی بگن همون شیء ثابتی است. بدون جهت است که در باب مثلا فرض بفرمایید همین زود است، اگر شک می کنیم بر این که آیا این بخاری که از بول پا می شود این بخار نجس است یا پاک است، این بخار ها بخار البول، بگیم اون وقتی که این بخار هنوز بول بود مبدل به بخار نشده بود که نجس بود، الان هم کماکان، نه این بخار بول باقی نیست، اون بول سابقی نیست، تبدل ایلال بخار، این موجود آخر شده است. اگر این نجس بشود نجاست آخری است، چون که موضوع آخری است. بدون جهت در ما نحن فیه اون مواردی که به نظر الور به حسب خطاب تکلیف و خطاب الوز اون قیدی را که مقوم بدانند در اتحاد بین القضیتین در زمان ثانیان باید قید محتج بشود وجودش، و اما چیزهایی که مقوم محمود و موضوع حساب نمی شود در صدق شک در بقا اونها محتمل نیست. من تا شیخ قدس الله نفسه شریف در اون احکام شرعیهی که مدرک اونها حکم العدل است مناقشه کرده است در جریان استصحاب، چون که گفته است در احکام عقلیه همه چیز مقوم هستند برای موضوع، همه ای گوید کما ذکرنا، چون که نمیدن ظرف حکم است و اینها، این در احکام عقلیه نیست. عقل اگر حکم بکند بر این که فرض بفرمایید حکم بکند به حسن صدقی که اون صدق نجات نفس محترمه را باعث می شود، این صدق با این قیدی که نجات نفس محترمه موقوف به اوست حسن است، این صدق الان یه زوری شده است که اگر این صدق را بگوییم بلی نمیدانم چیز را عرض می کنم اشتباه شد، چیزی که در او نجات نفس محترمه است او را حسن می دانم، الان همون چیز یعنی همون کلام دروغ اینجور نیست که نجات نفس محترمه او موقوف بوده باشند، بلکه توجه کردید دفع ضرر از غیر می شود، نه اون ضرری که واجب دفع است، نه ضرری که نه لازم دفع نیست. نمیدانم این کلامی را که من دیروز می گفتم و به اون نجات نفس محترمه موقوف بود که حسن بود الان هم این هست که این که به او دفع ضرر غیر واجب دفع می شود، اینجا جای استصحاب حسن نیست، قطعا حکم عقل رفته، عقل یا جازم می شود احمال در موضوع حکم، معنا احمال حاکم در موضوع حکمش معنا ندارد، یا حکم می کند به حسن این چیز یا حکم نمی کند اصلا به حسنش، توجه تردد معنا ندارد. و دما انه موضوع در حکم عقل در حکم شرعی هم همون است که در حکم عقل موضوع بود، اون کذب در حالی که نزاعت نفس محترمه و او بود او را به ملازمه کشف کردیم که شعار زایز واجب دونسته است، بما این که موضوع در حکم شرعی هم به قاعده ملازمه همون است که عقل او گفته بود، خب اون موضوع رفته است دیگه، نمیشه استثاب کرد و الان اون چیز به اون ذات نفس محترمه موقوف نیست. چیز دفع ضرر این میشه از چه غیر لازم دفع است، موضوع عوض شد، این جاها جای استثاب نیست در اون حکم شرعی که مستفاد است از اون حکم عقلی به قانون ملازم ما بین حکم عقل به حسن و قبح و ما بین حکم شرع مثلا بالحرمه در موارد قبح یا بالوجوب در موارد حسن، حسن وقتی که به نظر العقل طوری باشد که تاریکش ذنب داشته باشد. مرحوم آخون در کفایه از این جواب داده است، جوابش هم جواب صحیح است. ایشان می فرماید که ولو از حکم عقل ما حکم شرعی را کشف کردیم، ولیکن حکم شرع تابع ملاک واقعی است، اونی که بل مصلحت ملزمه در اوست حکم تابع اوست. ممکن است این مصلحت ملزمه را عقل در یه حال درک بکند در حال دیگر درک نکند، چون که درک نکرده است حکم ندارد عقل، و اما شارع همون حکمی را که رو همون مصلحت ملزمه در حال اول و در زمان اول جعل کرده بود در زمان ثانی هم باقی بماند. این یه حرف، این حرف حرف درست است دیگر. و رب ما خود عقل هم در اون ملاک مصلحت ملزمه شکی می کند، در حکمش به حسن و قبح شکی نمی کند، ولیکن در بود ملاک که این ملاک توجه کردید هست در اون حال هم ملاک همون مصلحت هست یا نیست عقل هم شکی می کند در ملاک، ولیکن حکم شرعی تابع ملاک واقعی است. این حرفش در صحیح از شما بکرده، ولیکن در عبارت دارد که او ملاک آخر که در زمان ثانی ملاک آخری توجه کردی به اون فعل با قائم موجود می شود، چون ملاک آخر موجود می شود که حکم اول موجود باقی بماند حکم اول. این فرمایشی که ایشان می فرماید این علی اطلاقه درست نیست. اگر ملاک آخر مثل موضوع آخر شد که مقوم حکم است به نظر الورف، اون حکم آخر می شود نه حکم اولی که استثاب باشد. نه، اگر فقط مجرد صلاح آخر است، موضوع همون موضوع است به نظر حکم الاول، این عیبه ندارد استثاب حکم الاول. این در موارد ملاک آخر باید تفصیل داد، ملاک آخر طوری است که اون حکم حکم آخر حساب می شود با اون ملاک، یا اینکه نه همون حکم حساب می شود. در این موارد باید تشخیص همون نظر عرفی که از شردم باید داد. متحصل از این ما ذکرنا چه شد؟ متحصل از ما ذکرنایی شد در موارد استصحاب دو تا قضیه باید بشود، قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه، چون قضیه متیقنه علم به حالت صحابه در آن تشکیل میدهد و قضیه مشکوکه شک در بقا را، چون که قضیه مشکوکه باید شک در بقا حساب بشود، باید با اون قضیه اولا در محبول و موضوع متحد بشود. و اما قیودی که کذبان ولو قیود زمانی بشود و خارج از محبول و موضوع مقرب محبول و مقرب موضوع نبوده باشند، اتحاد در آنها معتبر نیست، اتحاد در آنها اصلا ممکن نیست، چون که فرقی ما بین زمان و اونها نیست به نظر لور. اتحاد در اونها اگر معتبر بوده باشد، اتحاد بین قضیتین حقیقی دقی عقلی بوده باشد، اصلا شکی در بقا متصور نمی شود. شکی در بقا شدن، به این است که اونها را باید حذف کرد از محمول موضوع، اونهایی که مقوم نیستند تا شکی در بقا. بدان جهت از ما یه عبارت مختصری میگوییم: هر جایی که من احتمال بدهم همون موجود سابقی به نظر الارف باقیست، که همون وجود باقیست و همون موجود باقیست، این مورد مورد استثاب است. خب از اینجا معلوم شد فرق استثاب فرقش با قاعده تل یقین. در قاعده یقین یک قضیه هست، یعنی قضیه متعدده و قضیه مشکوکه در تمام جهات متحد است. حتی در قیود و ظروف قضیه متعدده، حتی در قید زمان قضیه متعدده و قضیه مشکوکه در تمام جهات لا حد انزوا است. دیروز من پیش زید توجه کردید و عمر سیغه طلاق اجرا کردن کرد و موجود بود و یقین داشتم که زید و عمر هر دو عادلند. این روز شک می کنم که این یقین و عدالت ما در دیروز که زید و عمر عادلند علکی بود یا حقیقتا اونها دیروز عادل بودند. می بینید قضیه متعدده من که عدالت زید در دیروز است، به عینهی او مشکوک من است. بدون جهت چون یه قضیه متعدد و قضیه مشکوک اتحاد دارد حقیقتا، بدون جهت وصف یقین و شک در یه زمان جمع می شود، سمان نگیزین می شود. بدون جهت در موارد قاعده یقین، یقین قبلا می شود در زمان ثابت می شود و اون یقین زایل می شود در زمان ثانی شکی می شود. وقت به خلاف قابل استصحاب، چون که در قابل استصحاب متعدم با قضیه مشکوکه اتحاد حقیقی ندارم یا نقیق ندارم، در زمان تعبد یقین و شک هر دو موجود است. من یه الان هم یقین دارم این مایه دیروز خمر بود، همین الان شک دارم در خمریت این روزی، چون که قضیه متعدد و مشکوکه در نفس محمول و موضوع متعدد است، نه در تمام جهات. یقین و شک در یه زمان جمع می شود. هم الان یقین دارم به این خمریت این در دیروز، هم شک دارم به خمریتش در این روز. یقین و شک در یه زمان است، متعدد و مشکوک در دو زمان است. به خلاف قاعدت یقین، در قاعده یقین متعدد این مشکوک است من زمیر جهان، من تا یقین در سابق است شک در لاحق. ادله اعتبار استصحاب که اخبار استصحاب است امده کما ذکرنا، این قاعده یقین را شامل نمی شود. قاعده یقین اعتباری ندارد. بدون جهت در یه موردی اگر مورد قاعده فراغ بشود، توجه کردید مثل این که دیروز طلاق دادم، امروز شک می کنم چون طلاق صحیح است یا نه، اگر مورد قاعده فراغ است، چون که از طلاق فارغ شده، توجه کردید، چون که عدالت شاهدین مقوم طلاق نیست، طلاق اصلش واقع شده است، امروز شک دارم در صحت و فساد، مورد قاعده فراغ است. اگر مورد قاعده فراغ بود، ولی به واسطه قاعده فراغ محکوم به صحت می شود، ولیکن قاعده یقین خودش اعتباری ندارد. اگر موردی شد که قاعده فراغ جاری نشد، بخواهید به قاعده یقین حسی کنیم امر را، صحیح نمی شود. چرا؟ چون که دلیل به اعتبارش نداری. اخبار استصحاب قاعده یقین را نمیگیرد، یعنی هم استصحاب را شامل بشود هم قاعده یقین را، که لا تن بزر یقین نمیشد. هم در باب استصحاب، در باب استصحاب هم در باب قاعده یقین. این که بعضی ها توهم کرده این توهم بیجاست. چرا؟ چون که ظاهر اخباری استصحاب این است که یقین و شک در زمان تعبد به بقا فعلی است. اون وقتی که لا تنگذر یقین و شک توجه من بله من کانه من بله لا تنگذر یقین و شک ولیکن اون گذوب یقین آخر معناش این است که در زاش در اون ظرفی که بله توجهش یقین به حالت سابقه و شک در بقا هست اون یقین به حالت سابقه باید اخصی بشود. فعلیت یقین و شک از ظاهر اخبار استثار و چون که در قاعده یقین یقین و شک هر دو فعلی نیست، یقین منقضی شده است و تمام شده است، یقین مبدل به شک شده است، اخبار استثار او را نمیگیرد. یک از این زاب اون دریایی که باید غوطه بکنید، در اون دریا رسیده منزا و آن این است، این بیانی که ما در استصحاب کردیم، این بیان را منطبق کردیم به شبهات حکمیه و گفتیم مصحح استصحاب در شبهات حکمیه این است که اون قیودی که مقوم نیست اونها حصر می شود، اونها ظرف حساب می شود، به نحوی که اگر باقی باشد توجه شدید بقاه حکم صحابی حساب می شود. از اینجا معلوم شد که ادله استصحاب لا تنگذر یقین و شک شبهات حکمیه را می گیرد. معذالک در جل موارد شبه حکمیه ملتزم است این که نه استصحاب اعتبار ندارد. این به جهت این است، اگر درست دقت کرده باشید به جهت این است که در موارد شبهات حکمیه دو تا حالت سابقه است، دو تا حالت سابقه است، هر دو هم قابل شک در بقا دارد، ولو قیود را مقوم نگرفتید، قیود ظرف هستند توجه کردید، ولیکن در شبهات حکمیه با وجود اینکه قیود ظرف است دو تا حالت سابقه است، چون که حکم شارع امر اعتباریست، امر انشاییست، امر انشایی اگر ثبوت واقعی داشته باشد، یعنی در عالم اعتبار ها ثبوت واقعی در عالم اعتبار داشته باشد، باید انشا و جعل بشود، والا حکم بدون انشا و جعل که موجود نمی شود. حکم واقعی را می گویم ها، حکم ظاهری هم جعل می خواهد، ولیکن حکم واقعی جعل می خواهد. این دوره دیگر تا مادامی که جعل نداشته باشد که حکم موجود نمی شود. اگر حکم را کوتاه جعل کرد کوتاه موجود می شود، اگر جعل وسیط به جعل وسیط جعل پیدا کرد وسیط هم موجود می شود. سعی حکم هم به جعل است، سعی حکم خود خود موجود نمی شود. اگر شارع نجاست را به ماء کرد جعل کند، مایی که تغییر پیدا کرده ولو بعد زوال تغییر هم نجاست را در او ثابت باشد، باید جعل کند، باید این نجاست وسیع را جعل کند، و این اگر جعل نداشته باشد که ثبوت ما ثبوت پیدا نمی کند نجاست. خب وقتی که اینجور شد، پس در مواردی که ما شک در احکام کلی در احکام شریعه داریم، این شک تارتن در سعه و زیگ مسئول است که محل کنام در شبهات حکمیه اینه. ما نمیدانیم نجاستی را که شاره بر ماء کلی که تحت صفیه تغییر نجاست زیگه جعل کرده است، یعنی همون در ظرف تغییر نجاست جعل کرده، باز تغییر ظرف است ولیکن در اون ظرف فقط جعل نجاست کرده، یا این که نه هم در اون ظرف و هم در ظرف زوال تغییر هم نجاست جعل کرده. نجاست نجاست ممتد است، یه نجاست است، دوتا نجاست نیست، ولیکن وسیع است، سعش باید جعل بشه. خب وقتی که اینجور شد، شما به استصحاب نجاست فعلیه سابقی چه میگویید؟ میگویید که نه وسیع است. استصحاب عدم جعل نجاست وسیعه میگوید نه این وسیع نیست. خب یه وقتی جعل نشو باید بود نجاست دیگر، نه نجاست زمیقه جعل شده بود نه نجاست وسیعه جعل شده بود، هیچ کدام جعل نشده بود. پس علا کل تقدیر من علم پیدا کردم تفصیلن که در ظرف تغییر نجاست جعل شده، جعل نسبت به اون ظرف هست، اما به این ظرف دومی هم نجاست بل جعل شده که نجاست وسیع است نمیدانم. اصلاف میگه نه جعل نشده. خب جعل نشده یعنی نجاست ندارد بعد تغییر، این با اون استصحاب حکم فعلی که نجاست یک سابقا فعلی بود این تغییر، به استصحاب اون نجاست فعلی بعد زوال تغییر با اون استصحاب عدم جعل نجاست با هم تعارض می کند. این حرف چیز نیست، این جور نیست که ما زمان را قید گرفتیم تا کسی مثل مرحوم شیخ هندون، چونکه اصل این حرف از فاضل نلاقی است، فاضل نراقی است اصل این حرف را که معارضه ما بین استصحاب حالت سابقه یعنی استصحاب حکم مسعود و استصحاب عدم جعل در شبهات موضوع حکمیه را، این فاضل نراقی اول جعل بیان فرموده است. بعد شیخ انصاری اشکال کرده است که نه شما وقتی که میخواید استصحاب عدم جعل بکنید زمان را یا زمانی را زوال تغییر از قید میگیرید، استصحاب نجاست را که میکنید این زوال تغییر و تغییر را ظرف میگیرید. نمیشود شیئی هم ظرف بشود تا هم قید بشود. در استصحابات و شبهات که میگه زمان و زمانی که مقوم نیست همه ظرف هستند قید نیستند. این جواب شیخ کار درست نمی کنند. ما هر دو ظرف میگیریم، ولیکن اون حکمی که ظرف است این عدم تغییر برای او جعل میخواهد، بدون جعل ثبوت واقعی پیدا نمی کند چون که امر انشائی است. بما اینکه ثبوت واقعی پیدا نمی کند امر انشائی است، استصحاب بقاء حکم مسعود با این استصحاب عدم جعلی که هست با هم دیگه، عدم جعل یعنی شاره اون نجاست وسیعه را یه وقتی جعل نکرده بود، الان هم احتمال میدم جعل نکرد، احتمال میدم همان عدم جعل اولی باقی بماند، احتمال میدم که اصلا به اون عدم ازلی دست نخورده است. خب احتمالش را که میدی همون شکی در بقاست. وقتی که عدم جعل این حکم را گفتیم، خود شعاره مثل این که گفته بود که من حکم نجاست وسیعه جعل نکردم، چجور بود؟ توجه کردید الان استصحاب او را میگوید، استصحاب میگه نجاست وسیعه جعل نشده است، بدون جهت با اون استصحاب نجاست معارضه میکند. بدون جهت در مواردی که توجه کردید استصحاب معارضه نداشته باشد در شبهات حکمیه، استصحاب مسئول توجه کردید با استصحاب عدم جعل، مثل اینکه استصحاب میکنیم عدم جعل حرمت را، سابقا حرام نبود الان هم حرام نیست، سوندا استصحاب عدم حرمت با عدم جعل حرمت متوافقه نستند، با هم معارضه ندارند، هر دو یه چیز میگن، اونجا در شبهات حکمیه جاریست. اون جایی که استصحاب حکم فعلی با منافات داشته باشد و مزاده داشته باشد با استصحاب عدم جعل، ما بینشون تعارض میفتد و تضاد میکند. این لمه این است که در شبهات حکمیه ادله استصحاب جاری نیست، چون که متناقضه و شامل نمیشود، هم تعبد بکند به اون بقا حکم اولی، هم تعبد بکند به عدم جعل او، این تعبد به متناقضه این است، بدون جهت این موارد از تحت ادله استصحاب خارج می شود. وقتی که ادله استصحاب جاری شد نتیجه می شود که در این شبهات حکمیه استصحاب جاری نمی شود. هذا کله در فرق ما بین قاعدت الیقین و ما بین قاعده استصحاب چه قاعده استصحاب ادلش چه لخبار لاتن بزرگ یقینه میشکه است این موارد را نمیگیرد کلام واقع میشود در فرق ما بین قاعده مقتضی و مانع و ما بین الاستصحاب انشاءالله.